بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پایبندی خود به دنبال کردن مذاکرات صلح را اعلام کرد. دو یمنی به اتهام جاسوسی برای ایران به مجازات اعدام محکوم شدند. آمریکا در تلاش است در سال جاری میلادی به شورای حقوق بشر سازمان ملل بپیوندد. ساعت 8 بامداد. صبح شما عزیزان شنونده بخیر. همراه مجله صبحگاهی امروز چهارشنبه 12 فروردین 1388 خورشیدی هستید که برابر است با اولین روز از ماه آوریل سال 2009 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که در آن به هر گوش از جهان سر میزنیم. اما اجازه بدید نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم پارسا شمس.
بنیامین نتانیاهو پس از معرفی کابینه جدید دولت اسرائیل و دریافت رأی اعتماد، پایبندی خود و دولتش به صلح‌جویی با جهان اسلام و عرب را اعلام داشت و گفت برای تضمین امنیت اسرائیل دست بر اقدامی خواهد زد. آقای نتانیاهو در سخنرانیش در اجلاس ویژه پارلمان اسرائیل همچنین گفت دولت او مذاکرات صلح با عرب را در سه سطح اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی پیگیری خواهد کرد. نخست وزیر جدید اسرائیل در این سخنرانی به راه حل مسئله خاورمیانه با تشکیل کشور مستقل برای فلسطینی ها هیچ اشاره ای نکرد. بنیامین نتانیاهو که ریاست حزب لیکود را بر عهده دارد، توانسته جناحی ائتلافی از 69 کرسی از کل 120 کرسی پارلمان اسرائیل تشکیل دهد. در دولت ائتلافی آقای نتانیاهو نمایندگانی از حزب کار که متمایل به چپ است گرفته تا حزب ملیگرای افراطی اسرائیل خانه ما و حزب مذهبی شاس حضور دارند. دادگاهی در صنعا روز گذشته سه‌شنبه دو مرد یمنی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. این دادگاه عبدالکریم علی و هانی علی را به جرم اینکه در فاصله سالهای 1997 تا 2008 میلادی اسنادی مربوط به مسائل نظامی و ریاست جمهوری آن کشور را به ایران دادند گناهکار تشخیص داد. متهم سوم در همین پرونده تبرئه شد. وکیل این پرونده میگوید درخواست تجدید نظر در این حکم را کرده است، اما عبدالکریم علی یکی از محکومان به اعدام صدور این حکم را در صحن همان دادگاه سیاست زده یا ناشی از اغراض سیاسی خواند و گفت اتهامات ایراد شده هیچ ربطی به ایران ندارد و در عوض به ارتباط و نزدیکی او با شورشیان شمالی یمنی که از نزدیک به 5 سال پیش تا کنون هرچند گاه یک بار با دولت مرکزی صنعا درگیر شده اند مربوط می شود. این شورشیان می گویند دولت یمن دچار فساد است و بیش از اندازه به جهان غرب نزدیک است. وزارت خارجه آمریکا میگوید در اقدامی خلاف سیاست خارجی دولت پیشین کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، دولت باراک اوباما در سال جاری در انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت خواهد کرد تا به آن راه یابد. وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت باراک اوباما به عنوان بخشی از دوران جدید ارتباطات جهانی آمریکا مایل به مشارکت در فعالیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است. دولت جورج بوش این شورا را به دلیل انتقادات پی در پی آن از اسرائیل و نیز سکوت آن در برابر نقض آشکار حقوق بشر در کشورهای دیگر مانند سودان تحریم کرده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است 3 سال پیش تأسیس شد و جای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را که در انتقاداتی گسترده بی اثر و ناکارآمد خوانده شده بود گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر اروپایی خود دیروز سه‌شنبه وارد بریتانیا شد. سفر 8 روزه آقای اوباما به 5 کشور اروپایی به عنوان اولین آزمون بزرگ رهبری و در سطح جهانی محسوب می‌شود. رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست سران گروه 20 و 20 کشور صنعتی جهان وارد لندن شده است. این نشست امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه برای بررسی مسائل اقتصادی جهانی برگزار می‌شود. باراک اوباما در لندن با رهبران روسیه و چین هم دیدار می‌کند و جمعه و شنبه آینده در 60 سالگرد تأسیس پیمان ناتو در شهرهای استراسبورگ فرانسه و کیل آلمان شرکت خواهد کرد. وی سپس روز شنبه آینده برای حضور در نشست سران آمریکا و اتحادیه اروپا به پراگ پایتخت جمهوری چک می‌رود.
با سپاس از شما، پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها و اما چه ها برایتان داریم. دیدار دو مقام بلندپایه آمریکایی و ایرانی، هول بروک و آخوندزاده در حاشیه برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای رایزنی در مورد آینده افغانستان که دیروز در لاهه در هلند برگزار شد. قدرت‌های بزرگ جهان باید در مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صبور باشند و از اعمال مجازات‌ها و تحریم‌های شدیدتر بپرهیزند. این را وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید. انجمن نیکوکاری کانون نخل بم در آلمان و همایش‌های این بارش. آینده شهر بم در گروه آینده کودکان بم است. ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی 60 ساله می شود. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از این در همین مجله صبحگاهی. با ما باشید. کنفرانس بین المللی افغانستان با حضور نمایندگانی از 80 کشور جهان روز سه‌شنبه دیروز در شهر لاهه در هلند برگزار شد. گلناز اسفندیاری گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این کنفرانس شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلفنی با حسین قویمی از تازه‌ترین تحولات و دیدار دو مقام عالی رتبه آمریکایی و ایرانی خبر داد. ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و محمد مهدی آخوندزاده نماینده ایران در کنفرانس بین المللی در مورد آینده افغانستان.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و محمد مهدی آخوندزاده نماینده ایران در کنفرانس لاهه دیداری صمیمی و کوتاه با هم داشتند و گفتند با هم قرار گذاشتند که با یکدیگر در تماس خواهند بود در مورد مسئله افغانستان. خانم کلینتون همچنین گفتند که آمریکا نامه‌ای رو به هیئت ایرانی در کنفرانس لاهه داده و در اون از وضعیت سه شهروند آمریکایی که در ایران هستند و نمیتونن ایران رو ترک کنن ابراز نگرانی کرده. این سه نفر عبارتند از رابرت لوینسون، مامور بازنشسته FBI که از حدود 2 سال پیش پس از سفری به جزیره کیش ناپدید شده و خبری از اون خانوادهش ندارند. رکسانا صابری، روزنامه نگار که برای چند شبکه آمریکایی در ایران گزارش تهیه میکرد و در زندان به سر میبره، و اشام مومنی، دانشجو که مدتی پیش دستگیر شد و ظاهراً به خاطر گزارش های یا تحقیقاتی که در مورد کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز و اصولا جنبش زنان ایران گزارش هایی که تهیه میکرده برای تزش.
گلناز، آیا تصور میکنی که دیدار ریچارد هولبروک و مهدی آخوندزاده یک دیدار از پیش تعیین شده بوده یا به صورت اتفاقی رخ داده؟
خانم کلینتون گفتن که این دیدار کاملا به صورت اتفاقی رخ داده و از پیش برنامه‌ای برای دیدار نبوده و تاکید کردن که ایشون، یعنی خود خانم کلینتون، دیداری با هیئت ایرانی با آقای آخوندزاده نداشتن. این رو اونجا تاکید کردن. برش شایعات زیادی بود که قرار هست همچین دیداری صورت بگیره و خیلی ها اصلا اهمیت کنفرانس رو در این جریان میدونستن، ولی خب مشخص نیست که از پیش برنامه‌ریزی شده بود یا نه. ولی خب میشه تصور کرد که وقتی دو هیئت در یک کنفرانس یا همچین کنفرانس منطقه‌ای حضور دارن، به هر حال دیدارهای صورت میگیره. خود خانم کلینتون هم گفتن که ایشون در حاشیه کنفرانس دیدارهای از جمله با آقای کرزای و با وزیر خارجه پاکستان داشتن. یعنی مسئله معمولی هست در این کنفرانس ها.
گلناز، آیا از محتوای گفتگوی این دو نفر، ریچارد هولبروک و آخوندزاده، چیزی به بیرون درس کرده؟
تا کنون نه. تنها چیزی که میدونیم اینه که همون سخنرانی که خانم کلینتون گفتن که این دو طرف قرار گذاشتن که با هم در تماس باشن، ولی جزئیات بیشتری در این زمینه نگفتن که این تماس به چه صورتی خواهد بود و که از کی انجام خواهد شد.
گلناز اسفندیاری با دیگر همکاران حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد دیدار محمد مهدی آخوندزاده و ریچارد هولبروک، نخست نماینده ایران در کنفرانس رایزنی در مورد آینده افغانستان و دیگری نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان. این کنفرانس دیروز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از 80 کشور جهان در شهر لاهه در هلند برگزار شد. و اما دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا میگوید قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید شکیبایی پیشه کنند و از شتاب زدگی در اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر و شدیدتر بر تهران بپرهیزند. آقای میلیباند این توصیه را در حالی به میان آورده که معتقد است برای تجدید روابط عادی میان ایران و آمریکا فرصت مطلوبی پدید آمده است و آن را نباید از دست داد. با این حال آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، تلاش مخالفان واشنگتن در راه مقابله با آنچه به گفته آنها سلطه جهانی آمریکاست ادامه دارد. علیرضا طاهری.
همزمان با گفته‌های دیوید میلیوند وزیر خارجه بریتانیا درباره شکیبایی بیشتر جامعه بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران، اوگو چاوس رئیس جمهوری ونزوئلا روایت جدیدی از بخشی از مقابله جمهوری اسلامی با آمریکا را به دست داده است. اوگو چاوس که شاید رکورددار سفرهای رسمی سران جهان به تهران باشد و به زودی نیز بار دیگر به دیدار سران جمهوری اسلامی خواهد رفت، پیشنهاد کرده است که اوپک داد و ستد با دلار آمریکا را یک سره کنار بگذارد و برای خود واحد پولی ویژه‌ای پدید آورد. البته این پیشنهاد که دیروز سه‌شنبه به عنوان چالشی با سلطه جهانی دلار آمریکا مطرح شد، بعید است که در دستور کار اجلاس رهبران اوپک و نیز گرد همایی سران جامعه عرب و آمریکای لاتین جای گیرد. رئیس جمهوری ونزوئلا این پیشنهاد را به محض ورودش به امیرنشین قطر در میان نهاد و گفت که اوپک باید واحد پولی را که وی از آن با نام نفت پول یاد کرد جانشین دلار کند. پیش از آقای چاوس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که اوپک یورو واحد پول اتحادیه اروپا را جایگزین دلار آمریکا کند. البته این پیشنهاد به رغم آن که ایران در بسیاری از داد و ستدهای نفتیش آن را به گونه یک جانبه عملی کرد، در خود اوپک نادیده گرفته شد. در این گیرودار کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، همچنان زیر فشار تنزل بهای نفتند. بهای نفت از نوع مخلوط برنت برای تحویل 15 روزه در ماه آینده میلادی در بازارهای جهانی به زیر بشکه‌ای 48 دلار سقوط کرد. آثار منفی سقوط بهای نفت آمیخته با دشواری‌های بحران جهانی اقتصاد به تدریج در کشورهای صادرکننده طلای سیاه جلوه‌گر می‌شود. تا جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پی گذشت نزدیک به 4 سال از دوران زمامداریش در آغاز هفته جاری برای نخستین بار و در گفته‌هایی که تحلیلگران آن را به نوعی تبلیغات زودرس انتخاباتی نیز تعبیر کردند، از مردم ایران خواست که از مصرف گرایی بپرهیزند. این گفته را بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ته دیگ خوردن کفگیر دولت محمود احمدی نژاد تشبیه کردند و هشداری دانستند که تا اعتراف به این واقعیت که پولی دیگر در کار نیست و کمربندها را باید محکمتر بست، گامی بیشتر فاصله ندارد.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید قدرت‌های بزرگ جهانی باید در مقابل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکیبایی پیشه کنند. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. و ما جمهوری خلق چین که به نظر میرسد اقتصادش به تدریج از بحران خارج میشود، از نشست فردای گروه 20 در لندن برای تحکیم موقعیت خود در صحنه بین‌المللی استفاده خواهد کرد. چین، بحران جهانی و نشست لندن عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مهمترین نهاد هماهنگ کننده اقتصادهای صنعتی، دیروز از پیدایش نشانه‌های رونق دوباره در اقتصاد چین طی 3 ماه گذشته خبر داد و نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری میلادی 6.3% پیش بینی کرد. به گفته همان سازمان، چرخ فعالیت صنعتی در چین دوباره به راه افتاده، خرید مواد اولیه از سوی این کشور افزایش یافته و رشد تقاضای داخلی کاهش صادرات را تا اندازه‌ای جبران کرده است. بانک‌های چین نیز پرداخت وام به مشتریان خود را سرعت بخشیدند و شاخص سهام در این کشور از ماه نوامبر به این سو 26% افزایش یافته است. اگر گزارش دیروز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را ملاک قرار دهیم، چین با تکیه بر مقاومت مؤثرتر خود در مقابله با بحران اقتصادی جهان در نشست سران گروه 20 که فردا در پایتخت بریتانیا برگزار می شود از اقتداری بیشتر برخوردار خواهد بود و طبعا نقش مهمتری را در اداره امور جهان درخواست خواهد کرد. به بیان دیگر از این پس صدای چین در گرد همایی‌های اقتصاد جهانی بیشتر و بهتر شنیده خواهد شد. هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی چین درخواست کرد به نقش مسلط دلار آمریکا در اقتصاد جهانی پایان داده شود. از سوی دیگر در گفتگویی با روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن، وانگ کیشان معاون نخست وزیر چین از تقاضای کشورش مبنی بر ایفای نقشی مهمتر در صندوق بین‌المللی پول دفاع کرد. چین طرح بسیار بزرگی را برای راه اندازی اقتصادش به اجرا گذاشته و تلاش گسترده‌ای را برای مقابله با بسته شدن احتمالی مرزها بر بازرگانی بین‌المللی آغاز کرده است. طی 25 سال گذشته رشد اقتصادی چین عمدتاً در رابطه با افزایش صادرات به ویژه به سوی بازارهای آمریکا و اروپا تأمین شد. اگر در شرایط کنونی پکن بتواند بازار داخلی خود را گسترش داد و وارداتش را بیشتر کند، نقش مثبتی را در پایان دادن به بحران ایفا خواهد کرد. در نشست فردای لندن حضور چین و دیگر قدرت‌های نوظهور از جمله هند و برزیل نشانه چرخشی بزرگ در روابط اقتصادی بین‌المللی است. 20 کشور حاضر در نشست لندن 90% تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست. و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از مسابقه دوستانه با تیم سنگال را در کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. این تمرین زیر نظر روت مولر آلمانی برگزار شد که موقتاً رهبری تیم ملی ایران به وی سپرده شده است. در تمرین دیروز از بازیکنانی که در مقابل عربستان روز شنبه به میدان رفتند، فقط مهدی مهدوی کیا غایب بود که به آلمان بازگشته. مسابقه تدارکاتی ایران و سنگال ساعت 5 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. در جدول رده‌بندی فیفا که هر ماه منتشر می شود، سنگال در مکان 60 قرار دارد و ایران 42 است. در حالی که فدراسیون فوتبال ایران هنوز جانشینی برای علی دایی انتخاب نکرده است، نام یک فرانسوی نیز به فهرست مربیان مورد نظر اضافه شده است. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد، فیلیپ تروسیه، مربی فرانسوی نیز جزو گزینه هاست. بعد از برکناری علی دایی، فدراسیون فوتبال ایران با محمد مایلی کوهن، افشین قطبی و امیر قلعه‌نویی وارد مذاکره شد و اینک نیز فیلیپ تروسیه فرانسوی مورد نظر قرار گرفته. مهدی تاج:
ما در واقع 3-4 تا گزینه داخلی داریم، یه گزینه خارجی هم هست که صحبت دوستان باش کردن. آقای مایلی کوهن هست، آقای قلعه‌نویی هست، آقای قطبی هست، آقای فیلیپ تروسیه هست.
آخرین مسئولیت فیلیپ تروسیه فرانسوی که گفته می شود به اسلام گرویده، رهبری تیم ملی فوتبال مراکش بوده است. 4 رقیب فوتبالی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 امروز و امشب به میدان می روند. تیم های ملی فوتبال کره جنوبی و کره شمالی در سئول پیکار دارند و عربستان در ریاض با امارات متحده عربی روبرو می شود. در جدول رده‌بندی این گروه کره شمالی با 10، کره جنوبی با 8 و عربستان با 7 امتیاز اول تا سومند. ایران 6 امتیازی است و امارات فقط 1 امتیاز دارد. در گروه 1 آسیایی نیز قطر در بحرین بازی می‌کند و ازبکستان در استرالیا. در این گروه ژاپن با 11 و استرالیا با 10 امتیاز اول و دومند. 3 تیم دیگر هر کدام 4 امتیاز دارند. و در مسابقات بین المللی مشت‌زنی که در باکو مرکز جمهوری آذربایجان جریان دارد، دست یک بوکسور ایرانی شکست و از ادامه مسابقه باز ماند. مهدی قربانی، مشت‌زن دسته 91 کیلوگرم، شامگاه روز یکشنبه در مقابل عاصم اسکندروف از آذربایجان در راند اول مسابقه دچار شکستگی دست شده، مسابقه را به دستور داور واگذار کرد و مدال برنز گرفت. به این ترتیب از 8 مشت‌زن ایرانی که در مسابقات بین المللی جمهوری آذربایجان شرکت کردند، فقط مهدی قربانی و مهدی طلوعی برنده مدال برنز شدند.
گزارش‌های ورزش، خبرهای ورزشی را از همکارمان حبیب روشنزاده می‌شنیدید. و اما پس از گذشت 5 سال و اندی از زمین لرزه دهشتناک شهر بم، حرکت‌های نیکوکارانه برای یاری رساندن به بازماندگان این فاجعه همچنان ادامه دارد. کانون نخل بم در آلمان از جمله نهادهایی است که 4 سال است در اوائل و اواسط هر سال دست به برپایی همایش‌های همراه با سخن و فیلم و موسیقی و رقص می‌زند و ضمن ترسیم فعالیت‌های خود به گردآوری کمک و اعانه نیز می‌پردازد. در 10 روز از سال نو، نخستین همایش امسال کانون نخل بم در شهر دورماگن در غرب آلمان برپا شد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از محل این گرد همایی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
دوستان و شنوندگان عزیز، در شهر دورماگن، یکی از شهرهای پیرامونی دوسیلدورف، برنامه نیکوکارانه‌ای به نفع کودکان زلزله زده بم همراه با موسیقی و رقص برپا شده. این برنامه از سوی کانون نخل بم که از سوی آقای دکتر حسین بنی واهب در آلمان بنیانگذاری شده شکل گرفته. آینده شهر بم در گروه آینده کودکان بم است. بحث محوری این برنامه نیکوکاران است و برای آشنایی با جزئیات برنامه امشب، من از آقای دکتر بنی واهب خواهش میکنم در آغاز بگم کانون نخل بم چند ساله که بنیان گرفته و هدف اصلی اون چه و چه ها است؟
کانون نخل بم ما در سال 2004 در شهر دوسلدورف بعد از زلزله بم تشکیل دادیم تا بتونیم بخشی از بچه های بم رو در طولانی مدت سرپرستی کنیم و ما به ویژه کودکانی رو سرپرستی میکنیم که پیش پدر بزرگ، مادر بزرگ یا خاله و عمه موندن و ما از طریق پیدا کردن سرپرست در آلمان و در ایران این بچه ها رو ماهانه کمک میکنیم.
ممکن بفرمایید که چند کودک و یا نوجوان و جوان الان زیر سرپرستی شما قرار دارن؟
ما تا کنون 70 کودک و زیر پوشش داریم که در سنین مختلف هستند و از این 70 نفر حدود 40 تا بچه هستند که هم پدر و هم مادرشون از دست دادن.
هر یک از این کودکان، نوجوانان و جوانان در ماه چقدر کمک میشه؟
ما برای بچه‌هایی که به مدرسه میرن حدود 50 یورو و به بچه‌هایی که مدرسه ای نیستن 30 یورو کمک میکنیم. به این پول هر ماه به حساب بچه‌ها از طریق بانک ریخته میشه.
یعنی در واقع کانون نخل بم رأساً و شخصاً خودش این پول ها رو به این بچه ها میده.
دقیقاً همینطوری. هر کدوم از بچه های ما یک دونه حساب بانکی در یکی از بانک های بم دارن و هر ماه ما رأساً اقدام میکنیم به این پول رو به حساب بچه ها میریزیم تا بتونن سرپرستاشون در بم از این پول استفاده کنند و برای تحصیلشون و بهداشتشون خرج کنند.
آقای دکتر بنی واهب، آیا آلمانی ها هم در کمک به این کودکان تا به حال نقشی داشتن؟
بله، 25-30% از کسانی که کمک میکنن به طور منظم ماهانه آلمانی هستند و ما هم سالانه گزارش همراه با عکس و وضعیت بچه ها برای اونا میفرستیم.
و کسانی که کمک به این بچه ها میکنن حتما میدونن به چه کسی کمک میکنن، یعنی نام و نام خانوادگیشو حتما در اختیارشون میگذاریم.
بله، تقریبا میشه گفت 95% از سرپرستا میخوان بدونن که به چه بچه ای هست، در چه سنی هست، چه جوری هست. ما اینو در اختیار اونا میذاریم. 5% هم هستن که با تقاضای خودشون میگن احتیاج ندارن که بدونن، ولی مطمئنن که از طریق کانون نخل بم به دست بچه ها میرسه.
آقای دکتر بنی واهب، به عنوان یک پزشکی که در شهر دوسلدورف دارای مطب هستین، چه نیازهای این کودکان رو کانون نخل بم تا به حال انجام داد؟
ما تنها از روز اول به این توجه نکردیم که بچه‌ها فقط یک پولی به دستشون برسه و کمک مالی بشن، بلکه از طریق مددکارای اجتماعی که در بم داریم به طور مشخص این بچه‌ها رو هر ماه ازشون دیدار به عمل میاد و بچه‌ها تحت کنترل هستن که این بچه‌ها به مدرسه برن و به بهداشتشون رسیدگی بشه. ما میتونم به جرئت بگم که تعداد زیادی از این بچه‌ها اگر این کمک دستشون نمی‌رسید احتمالاً از رفتن به مدرسه محروم میشه.
میشه گفتش که با این کمک‌هایی که نخل بم میکنه تمام نیازها و احتیاج‌های این کودکان که اشاره کردین تامین میشه؟
نه، ولی با این کمکی که ما به بچه‌ها میکنیم ما مطمئن هستیم که خرج آموزش و بهداشت بچه‌ها حتما تامین شده.
و در اینجا بد نیست که من به شنوندگان عزیز این اطلاع رو هم بدم که آقای دکتر بنی واهب خودشون زاده شهر بم هستن. متشکرم از شما.
خیلی ممنون.
انجمن نیکوکاری کانون نخل بم در آلمان میگوید آینده شهر بم در گروه آینده کودکان بم است. گزارش شهرام میریان را میشنیدید.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این هفته 60 ساله می شود. در مراسمی که به این منظور در دو کشور فرانسه و آلمان برگزار می شود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز شرکت خواهد کرد. سازمان ناتو روز 4 ماه آوریل سال 1949 میلادی با الهام از پیمانی به نام پیمان واشنگتن پا گرفت و مهمترین دلیل ظهور آن شوق اروپای غربی به بهره گرفتن از چتر حمایتی آمریکا، توانمندترین قدرت نظامی جهان آزاد بود. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اضمحلال بازوی نظامی گسترده آن موسوم به پیمان ورشو، ناتو نه تنها به حیات خود ادامه داد بلکه برخی از اعضای پیشین پیمان ورشو را نیز در بر گرفت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به پیشینه 60 ساله پیمان آتلانتیک شمالی ناتو.
در آغاز زمستان 1989 میلادی 20 سال پیش، هنگامی که دیوار برلین همراه با آن پرده آهنین کمونیسم در اروپا فرو ریخت، سازمان آتلانتیک شمالی ناتو یک اتحادیه نظامی بود که تنها 16 عضو داشت. امسال در 60مین سال تأسیس این سازمان، با پیوستن دو کشور کرواسی و آلبانی، تعداد اعضای آن به 28 عضو افزایش خواهد یافت. اعضای جدید جملگی از کشورهای پیشین بلوک شرق و برخی از آنها عضو سابق سازمان رقیب یعنی پیمان ورشو هستند که دیگر وجود خارجی ندارد. پیمان ناتو که پس از پایان جنگ سرد برام بود تا از آمریکای شمالی تا سرزمین قفقاز گسترده شود، ناگهان در پذیرش اعضای جدید با دشواری‌ها و مخالفت‌هایی روبرو شد. در واشنگتن بروس جکسون، یک کارشناس آمریکایی می‌گوید که پایان ظاهری گسترش ناتو به اروپای خاوری در مفهوم هدف‌های آن شکاف ایجاد کرده است.
Europe has effectively closed its doors to Georgia and Ukraine. This is not good. The defining purpose of NATO since the early 1990s was the expansion of NATO.
آقای جکسون میگوید اروپا عملاً درهای خود را به روی گرجستان و اوکراین بسته است و این پسندیده نیست. هدف معین ناتو از اوائل دهه 1990 گسترش آن بوده و این امر در بالکان متوقف شده و در خاور اروپا به کلی فرو ریخته است. ولی ادگار باکلی، معاون پیشین دبیر کل ناتو در برنامه ریزی دفاعی، در کنفرانسی که اخیراً در پراگ پایتخت جمهوری چک تشکیل شد، وجوه مخالفت با گسترش ناتو را با مثالی در مورد گرجستان و اوکراین چنین خلاصه کرد.
I don't see any reason why Georgia and Ukraine should not join NATO when the time is right. We don't want to take Georgia into NATO so that we could have a war with Russia. No thanks.
هنگامی که زمان مناسب باشد، برای عدم عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو هیچ دلیلی نمی‌بینیم. ولی ما نمی‌خواهیم که گرجستان را به عضویت بپذیریم و بعد به جنگ با روسیه برخیزیم. در چنین شرایطی اگر ظهور دوباره روسیه و توانمندی‌های فزاینده آن بخشی از توقف گسترش ناتو تلقی شود، ولی تنها عامل به شمار نمی‌رود. در میان اعضای این اتحادیه اختلاف‌های ژرف فلسفی در مورد توسعه ناتو وجود دارد، در حالی که آمریکا، بریتانیا و بیشتر اعضای جدید ناتو خواهان گسترش آن هستند، آلمان، فرانسه و ایتالیا به طور فزاینده‌ای با آن مخالفت می‌ورزند. البته سیاست جدید دولت آمریکا به رهبری باراک اوباما در آغاز روابطی نوین با مسکو، موضع آلمان و فرانسه را نرم‌تر کرده است. با این حال برخی مخالفت‌ها مانند مخالفت یونان با عضویت مقدونیه دلایلی غیر از خطر احتمالی روسیه دارند. جیمی شی، مدیر برنامه ریزی سیاسی در دفتر دبیر کل ناتو، میگوید
The Cold War brought about a situation where NATO discovered a new role for itself in terms of defense reform and security sector reform, helping these former communist
countries. پایان جنگ سرد شرایط تازه‌ای را موجب شد که تایگه آن ناتو برای خود نقش جدیدی در دفاع و اصلاحات بخش امنیتی پیدا کرد و به کشورهای کمونیستی پیشین یاری رساند تا روی پای خود بایستند. در پایان باید به این دیدگاه برخی از کارشناسان نیز اشاره کرد که گسترش ناتو به مفهوم بزرگ شدن نبوده است. نکته مهم در گسترش ناتو در واقع گسترش قلمرو صلح و ثبات در اروپا است.
ناتو 60 ساله می شود. نادره صدیقی گزارش می داد و به پایان این مجله صبحگاهی می رسیم. سال ما سر بلند باشید.